ولی هر وقت همه خود آمریکا به نیروهای هشت شعبی به مردم عراق حمله میکنه ایشون ساکتن. پس نشون میده که هستن کسایی که دوست دارن به اصطلاح آمریکا در عراق بمونه. حالا این در منافعی پشتش مترتبه که میتونه قدرت طلبی هم باشه، یعنی افرادی هستن که به اصطلاح طالب قدرت هم مثلا دوست دارن که به اصطلاح مطرح باشن و اینا، چه نیروها چه افراد چه احزاب، اونها هستن ولی خیلی ناچیزن. ولی خوشبختانه نیرویی که مقابل آمریکا در عراق و ایستاده قاطبه مردم هستن، به علاوه نهادهای چون مرجعیت و سیاستمداران چهره‌های شناخته شده سیاسی، حالا اینجا اسم نمیبرم، اینا هستن که خیلی واضح و آشکار دیگه سر عدم آشتی رو با آمریکا دارن.
ما یک دقیقه محقق فرصت داریم.
بله. سوالی برای سوال دیگه هست در خدمت.
آره، عرض می‌کردم که اون بحث اخراج نظامی آمریکایی از عراق با توجه به اینکه به هر حال مصوبه قانونی است خاص مردم هم هست، چه فرجامی پیدا می‌کنه از نگاه شما؟
بله. اینی که آمریکا به لحاظ نظامی در عراق، نظامی ظاهری، یعنی نیروهایی که در عراق حالا دست برتر رو داره، خب این شاید مطرح باشه که مثلا بگن که علت اینه که نیروهای آمریکایی از عراق خارج نمیشن برمیگرده به همین مثلا قدرت سخت آمریکا.
بله.
ولی این قدرت در مقابل اراده مردم عراق شکست میخوره. من فرجام دو که فرمودید، من احساس میکنم حالا نگاه بنده حقیر اینه که طی یک پروسه مثلا چند ماهه آمریکا خود بایدن مجبور میشه، مثل اوباما در سال 2011 مجبور میشه که از عراق خارج شه. البته احتمال داره که دیپلمات‌ها و سفارت خودش رو در عراق تقویت کنه که باید عراقی ها خیلی مواظب باشن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات جناب علی. آقای محقق با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه.
لطف شما زیاد باشه. خدا
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به سیاست امریکا برای افزایش تحرکات داعش در عراق. آقای سبحان محقق از کارشناسان مسئله غرب آسیا در این بخش با ما همراه بودن. ۱۹:33 و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی با توجه به در پیش بودن انتخابات مهم و حیاتی ریاست جمهوری که همزمان با اون هم انتخابات شورای اسلامی شهر روستا در سراسر کشور برگزار خواهد شد، ارتباطتون برقرار شده با دکتر کتخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان تا در خصوص روند نظارت بر انتخابات آتی ریاست جمهوری با ایشون بیشتر صحبت بکنیم و ببینیم که ظرفیت‌های قانونی در این رهگذر چگونه است. آقای دکتر کتخدایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بندم از منوادت دارم خدمت حضرت عالی جناب اسیری و همکاران خوبتون و همچنین مخاطبین گرامی. آماده هستم خدمتتون. البته عذرخواهی میکنم، من یک مختصر سرم خوردگی دارم، صدام هم یه مقداری صدای
انشالله که زودتر رفع کسالت بشه و همیشه تندرست باشید.
سلامت باش.
بزرگوار. آقای دکتر کدخدایی بفرمایید که با توجه به انتخابات پیش روی ما در 1400 که انتخابات به حال سرنوشت ساز ریاست جمهوری هست، ظرفیت های قانونی برای حوزه نظارتی دقیقاً چه نقشه راهی رو برای شما در شورای نگهبان ترسیم میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستظر هستید که اون چی که مربوط به شورای نگهبان هستش انتخابات ریاست جمهوری هستش و دو انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی که اونها در برخی از حوزه‌ها برگزار میشه، ولی انتخابات سراسری ما انتخابات ریاست جمهوری هستش. نسبت به انتخابات شوراها هم شورای نگهبان هیچ گونه مسئولیتی نداره، بنابراین در حوزه ما نیست. آنچه که در حوزه انتخابات ریاست جمهوری هستش طبیعتا بررسی صلاحیت ها هست که طبق قانون اساسی بر عهده خود اعضای شورای نگهبان هست، برخلاف مجلس که هیئت های نظارت در واقع در بحث صلاحیت ورود میکنن. اما بعد از اون اجرای انتخابات و نظارت بر این اجرا که اجرا از سوی وزارت کشور هست، نظارت بر اجرا بر عهده شورای نگهبان هستش که طبیعتا یک هیئت مرکزی نظارت شکل میگیره. من در هفته گذشته خبر اون رو اعلام کردم، هیئت مرکزی شکل گرفته با عضویت اعضایی از داخل شورای نگهبان و اعضایی از خارج از شورای نگهبان. و در هفته گذشته هم که ما جلسه ای رو داشتیم، اولین جلسه در نظر هیئت نظارت بود،
بله،
ضمن حالا بررسی تشریفات اداری و انتخاب هیئت رئیسه، تکلیف هیئت های نظارت استانی در 31 استان هم روشن شد، یعنی اعضای این هیئت ها انتخاب شدن و انشالله اونا آماده میشن برای انتخاب اعضای هیئت های شهرستانی. و در اینجا دیگه کار ما تمام میشه تا منتظر باشیم برای برگزاری انتخابات انشاءالله در سال آینده.
بله، دو تا در واقع سوال شاید تو ذهن از اون شنوندم شک بگیره که حالا من مطرح میکنم. یکی این که در هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی شما در انتخابات ریاست جمهوری دقیقاً چه تکالیفی رو عهده‌دار میشن آقای دکتر؟
در استانی و شهرستانی عمدتاً در زمان برگزاری انتخابات ناظرین رو باید تعیین بکنن و ناظرین سر صندوق‌ها هستن. حالا قبل از اون البته هیئت‌های اجرایی و معتمدینی که معرفی میشن باید انتخاب بشن و به تایید هیئت‌های استانی ما برسن و بعد از تشکیل هیئت‌های اجرایی و عوامل اجرایی مشخص ترین کار تعیین ناظرانی هستند که اینها باید در روز انتخابات از سر صندوق‌ها حضور داشته باشن و در واقع انتخابات رو رصد بکنن، برگزاری انتخابات و اجرای انتخابات رو اگر خدای نکرده تخلفی ازش و میتونن تذکر بدن. در غیر این صورت باید استان و بعد به تهران منتقل بشه و تهران تصمیم گیری نهایی رو داشته باشه.
بله، در واقع هیئت نظارت مرکزی آیه دکتر یکم توضیح بدید که الله عزالی فرمودید که باید آماده بشین تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دقیقاً طبق قانون چه تکالیفی بر عهده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هست در شورای نگهبان؟
هیئت در واقع مرکزی هم ما یک هیئت اجرایی مرکزی داریم که باید به ترتیب در واقع از سوی وزیر محترم کشور اعضاش معرفی بشن، اون اعضا باید انتخاب بشن به عنوان هیئت مرکزی اجرایی و بعد از اون دیگه نظارتی رو که ما داریم بر استانها، هیئت‌های نظارت استانی که در روند برگزاری انتخابات و در روز انتخابات عرض کنم که نظارت انجام بشه و نتایج رو به ما اعلام بکنن. البته این نکته‌ای که من عرض کردم
بله،
در باید این رو هم اضافه بکنم که مقدماتی برای انتخابات هست، از جمله مثلا تعیین تعرفه ها، چاپ تعرفه ها و توزیع تعرفه ها، که اینها همش مربوط میشه به قبل از روز برگزاری انتخابات و هیئت‌های نظارتی ما در استان ها و شهرستان ها در بخشی هم این نظارت رو دارن. تعرفه ها البته اومده در شورای نگهبان و به تایید اعضای محترم شورای نگهبان رسیده و بعد میره برای چاپ، که در مراحل چاپ هم نظار ما حاضر هستن. بعد به مرحله توزیع میرسه، توزیع تعرفه ها هم باید با حضور نمایندگان ما باشه، یعنی هیئت‌های نظارتی، و نهایتا در واقع روز برگزاری انتخابات که اونجا هم نظار ما حضور دارند و عرض کنم که انتخابات برگزار میشه. بله. اما خود شورای نگهبان، حالا من این تفاوت رو عرض میکنم، شاید اگر سوالی باشه عرض کردم ابتدا که در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئت‌های نظارت استانی میتونن با مشورت هیئت مرکزی نظارت تصمیم گیری بکنن نسبت به کاندیداها و داوطلبانی که ثبت نام کردن، یعنی در حوزه صلاحیتی هم وارد میشن.
بله.
در انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل 110 قانون اساسی، بررسی صلاحیت افراد برای داوطلبی ریاست جمهوری بر عهده تمامی اعضای شورای نگهبان هستش.
بله. یعنی
صلاحیت افراد باید در خود شورای نگهبان مورد بحث بررسی قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر کت خدایی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. برای جناب‌عالی آرزوی صحت و سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون،
متشکرم. شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به شرایط شکل‌گیری هیئت نظارت مرکزی انتخابات و هیئت‌های نظارت انتخابات استانی و شهرستانی در گفتگو با آقای دکتر کت خدایی، سخنگوی شورای نگهبان. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به 55مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، نشاندن نشان نقش آفرینی در مسائل اساسی بر سینه جوانان برومند کشور را از برترین افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت الاسلام احمد واعظی نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا آن را در نشست مجازی این اتحادیه قرائت کرد به این شرح هست: بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز، هر روز که می گذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آینده آن بیشتر آشکار می شود. بلیه عمومی کرونا هم این را یک بار دیگر به اثبات رسانید. همت و انگیزه و امید شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور پیشران گشایش های علمی و عملی شد. این یکی از برترین افتخارات انقلاب اسلامی است که توانسته است نشان نقش‌آفرینی در مسائل اساسی را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند. از شما دانشجویان عزیز انتظار می‌رود در این فرصت مغتنمی که در اختیار شماست خود را هرچه بیشتر به صلاحیت‌های علمی، دینی و اخلاقی آراسته کنید و آماده نقش‌آفرینی شوید و اتحادیه انجمنهای اسلامی در این باره دارای وظایفی سنگین‌تر و البته افتخارآمیزتر است. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 1 اسفند ماه 1399. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:44 دقیقه است. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در این بخش از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به اصلاحات اساسی در جزئیات بودجه و در جهت تحقق اصلاح ساختار بودجه. دکتر فهراد طهماسبی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر، درود و انشاءالله که بتونیم در خدمتتون باشیم.
متشکرم. جناب طهماسبی، عمده مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق درباره لایحه اصلاحی بودجه سال آینده چه هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه بودجه خب حجمی نیست که بنده در این وقت مختصر و
سرفصل‌ها یا به هر حال بخش عمده اصلاحات،
اما آنچه که ما در اون دو هفته‌ای که قبلا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه رو اصلاحاتی رو انجام داد، اون اصلاحات رو مجددا در اصلاحیه دولت که لایحه بودجه که اخیراً به مجلس برگشت، اون رو به رأی گذاشتیم و با رأی بر حال لازم در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی رو که قبلا انجام داده بودیم به همون استناد شد. مصوبات قبلی تلفیق به اعتبار خودش باقی است و اصلاحات جدیدی رو دولت در لایحه بودجه داشت که اون اصلاحات رو مجدداً در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار دادیم. مخالفین و موافقین صحبت کردند، دولت صحبت کرد، نماینده دولت و دفاع کردند هر کسی از مواضع خودشون و نتیجتاً اصلاحات نهایی رو هم در اصلاحیه لایحه دولت انجام دادیم و امروز هم بارگذاری شد که انشالله از فردا یک شنبه ما در صحن علنی در سه نوبت کاری تا پایان اسفند ماه لایحه بودجه رو در مجلس در صحن علنی مورد بررسی قرار بدیم.
بله، با توجه به فرصت کوتاهی که هست آقای دکتر، به نظر شما تا پایان اسفند با این سه شیفت کاری که فرمودید امکان به حال بررسی و اتمام رسیدگی نهایی به بودجه برای در صحن علنی وجود داره؟
انشاءالله امیدواریم. بله، نهایتاً اگر خب وقت هم کم بیاریم، وظیفه ماست که در سریع‌ترین در کمترین زمان ممکن بودجه رو به سرانجام برسونیم که دولت از ابتدای سال مالی، از ابتدای سال جدید با مشکل مواجه نشه و قطعا با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته انشاءالله امیدواریم که در تا پایان اسفند به پایان برسه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب طهماسبی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، شب شما و شنوندگان عزیزتون بخیر.
متشکر، خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به حال مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق درباره لایحه اصلاحی بودجه سال آینده. آقای دکتر طهماسبی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این بخش با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 19:49 دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
دنیا بدون خط و
خب در این بخش گفتگوی آخرین تحولات سیاسی در یمن رو بررسی می‌کنیم و نقش مداخله جویانه امریکا در روند تحولات یمن رو. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب عزیزی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای عزیزی، بعد از اینکه رئیس جمهور امریکا اظهاراتی داشت درباره لزوم پایان بخشی به جنگ در یمن، نماینده‌ای از سوی بایدن برای موضوع یمن در واقع تعیین میشه و در گفتگویی که با مقامات جنبش انصارالله یمن داشته از اونها خواسته که در قبال پایان دادن به جنگ در یمن و رفع معاصره این کشور ارتباط خودشون رو با ایران قطع بکنن و در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس در منطقه کنشگری بکنن، اما این درخواست اونها قویاً از سوی جنبش انصارالله یمن رد شده و به هر حال به نماینده امریکا مقامات انصارالله تاکید کردن که دخالت در امور سیاسی یمن تفاوتی با جنگ با مردم یمن نداره. از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی جنبش انصارالله یمن مطالبه‌ای رو که امریکایی‌ها در قبال تغییر موضع اونها در برابر ایران دنبال می‌کردن رو باهاش مخالفت کردن؟
خب چند تا نکته مهم هست. اینکه که حضرت علی فرمودید که انصارالله واکنش بسیار خوبی داشته و همین تغییری که گفتید که دخالت نظامی رو قرار نیست تبدیل بکنه به دخالت سیاسی، یک نشان دهنده یک تکامل و یک پختگی و یک آگاهی نسبت به سناریوهای آمریکایی است، نظیر اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد. آمریکایی از خروج نظامیان آمریکایی به جایش یک سفارت با چندین هزار کارمند امنیتی و شرکت‌های امنیتی بلکه در اونجا وجود دارن، حضور دارن، سازمان‌هایی رو تشکیل دادن برای تغییر روند اتفاقاتی که در منطقه میفته. خب این نکته خیلی مهم هست. یه تقریبا اون چیزی که میشه بهش اشاره بکنیم، طبیعی است که اونها نسبت به تغییراتی که دولت جدید بایدن داره در سطح منطقه ایجاد میکنه، خب کسی خوشبین نیست، اونها هم این نکته رو به خوبی میدونن. آن چیزی که مشخص هست اولا که عدم حسنیت، این که خود دولت جدید بایدن حسنیت نسبت به این موضوع نداره و اگر قرار بود مشکلی حل بشه در شورای همکاری خلیج فارس اساسا موضوع یمن به اینجا نمی‌رسید. اساس بحران ببینید همین که آمریکایی‌ها معتقدن و الغا می‌کنن که جنگ یمن رو خاتمه دادن، به معنای این هست که اونها در جنگ یمن مشارکت داشتن و عامل جنگ یمن بودن، وگرنه اگر که اونها در جنگ یمن جزء طرف‌های درگیر نبودن چگونه است که می‌توانن با یک اظهار نظر به این موضوع خاتمه بدن و بیان یک سر شروعش رو تعیین بکنن. آنچه یه نکته هم که مهم هست، الان انصارالله در شرایطی نیستش که بخواهد به هر حال امتیاز سیاسی رو بده، در یک شرایط برتره. بله. نگاه کنید روزهای نخست یمن نیست، توازن نظامی، توازن سیاسی، همین عملیات معرب و معادلاتی که تغییر کرده بسیار نکته مهمی است. اینکه اماراتی ها در یک شرایط نابسامانی وجود دارن، حتی در شرایطی نیست که کشوری حتی آمریکایی ها یا عربستانی ها بخوان به هر حال معادلات خودشون رو به انصارالله تحمیل کنن. این نکته مهمتر، جمهوری اسلامی به دلیل دو تا روی کرد که به هر حال داشته، یکی اون گفتمان مقاومت اسلامی که یمن در این گفتمان تأثیر پذیر از این گفتمان توانست در طول این 6 سال مقاومت بکنه، بخش مهمیش یعنی واقعا تأثیر پذیر از این گفتمان و الگوی جمهوری اسلامی در کنار حمایت‌های معنوی که تهران از روند و فرایند انقلاب مسالمت‌آمیز مردم یمن باشه. این نکته مهمی است در شرایطی که هیچ کشوری به یمن کمک نمی کرد، جمهوری اسلامی کمک های انسان دوستانه خودش رو با تمام شرایط سخت انجام داد، حمایت های معنویش رو می کرد. در شرایطی انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، آلمان ها و خود آمریکایی ها سلاحاشون رو به عربستان سعودی می فروختن و سود می کردن، این تهران بود که در کنار ملت یمن و انقلاب اونها ایستاد. یه نکته معنوی و از نظر حمایت هایی که در عرصه سیاسی و گفتمانی از انقلاب مردم یمن شد، این نکته مهمه. و این نکته خیلی مهمتر از اون که یمن امروز خودش رو در چارچوب و حلقه های محور مقاومت و همون گفتمان مقاومت اسلامی میبیند و یک آگاهی و یک پختگی هم نسبت به سناریوهای آمریکایی پیدا کرده، با وجود اینکه این دست برتر هم در میدان داره هم در سیاست.
بله آقای عزیزی، از نگاه شما با توجه به این دسته برتر که الان انصارالله یمن دارن در به حال جنگ ناترازی که عربستان در ظرف سالهای اخیر به ملت مظلوم یمن تحمیل کرده، به نظر شما فرجام شرایط فعلی چه خواهد شد؟
ببینید، اتفاقی که افتاده از همون آغاز عربستانی ها اون چیزی که آغاز کردن در یمن با عنوان طوفان قاطعیت هم اسمشو گذاشتن. یعنی تصورشون بود که موضوع یمن در همون هفته های آغازی تکلیفش یک سره خواهد شد. این نکته ای که ارزیابی هاشون هم اشتباه بود، هم درک آگاهی نسبت به موضوع یمنی ها و قدرتشون و توازن نظامی که امروز ایجاد شده نداشتن و اونها تحولات هم فکر میکردن همه به سمت اونها میره. با توجه که بن سلمان هم در داخل عربستان شرایط انتقال قدرت رو تغییر داده بود به کمک آقای ترامپ، رفتن خود ترامپ یک بخشش که خب خود سعودی ها حساب ویژه‌ای روی اون باز کرده بودن، اگرچه سیاست های آمریکا تغییر اساسی پیدا نمیکنه، اما به هر حال اونها یک امید بسیار زیادی رو به ترامپ بسته بودن. این شرایط رو برای شرکی به وجود اومد،
بله،
به مراتب وزنه به سمت انقلاب مردم در داخل حتی اماراتی ها با عربستانی ها به شدت درگیر شدن. ارتش اجاره که عربستان سعودی علیه یمن به کار گرفته بود جواب نداد، برخی از کشور از ائتلاف عربستان سعودی بیرون آمدن،
بله،
و خیلی جالبه با یک بودجه‌ای که عربستان سعودی شاید در رده سوم کشورهای جهان از نظر بودجه نظامی قرار میگیره، بعد از این مدت 6 سال هیچ دستاوردی در یمن نداشت و اتفاقی که داره میفته، افقی که در مورد یمن متصور هست، این که انقلاب مردم یمن وارد یک مرحله جدیدی شده و این که حالا بایدن و دولت جدید آمده به دلیل حسن نیت اونا برای خاتمه جنگ در یمن نیست، به دلیلی که یه بخش از فشارهای سعودی رو میخوان کم بکنن و یه بخشی از تحولات منطقه رو به بارش رو به نفع آمریکا کم بکنن و ناگزیر هستن که انقلاب مردم یمن رو به رسمیت بشناسن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب عزیزی بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. آخرین بخش گفتگویی رو تقدیم حضورتون کردیم. از آن شنونده نگاهی داشتیم با آخرین تحولات سیاسی و نظامی در یمن، آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه بودن. خب، به ثانیه های پایانی برنامه امشب بدون خط بردگی رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. خواهش میکنم ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا حافظ.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. همکارانمون آماده میشن تا برنامه زنده